افزایش شمار قربانیان سیل در تگزاس آمریکا به 82 نفر. به گفته مسئولان محلی بیش از 40 نفر نیز مفقود شدند. امدادگران میگویند عملیات جستجو بیشتر بازیابی اجساد است تا نجات. 27 دانش آموز شرکت کننده در یک اردوی تابستانی بخشی از قربانیان و مفقودان این حادثه را تشکیل می‌دهند. بعد از افزایش انتقادها به دولت آمریکا درباره پیش‌بینی نکردن این حادثه و همچنین کاهش بودجه و اخراج کارکنان هواشناسی، وزیر امنیت داخلی آمریکا قول داد ترامپ تجهیزات پیشرفته‌ای را برای پیش‌بینی و هشدار به منطقه ارسال خواهد کرد. مردم میگویند بعد از آنکه همه جا تخریب شده بود، هشدار سیل دریافت کردند. در حالی که در مدت کوتاهی بیش از 380 میلیمتر بارندگی رخ داده، برخی از ساکنان منطقه میگویند طبق پیشبینی‌ها انتظار 40% وقوع بارندگی را داشتند.
ژاپن برای بازدارندگی در برابر چین ناوشکن‌های دست دوم به فیلیپین صادر می‌کند. روزنامه یومیوری گزارش داد این طرح صادراتی شامل 6 اسکورت ناوشکن کلاس اوموکوماس که بیش از 3 دهه در خدمت نیروی دفاع از خود دریای ژاپن بوده است. همکاری‌های نظامی دو جانبه شامل رزمایش‌های مشترک، بستگی کمکی رادار ژاپنی به گفتگوی و گفتگوی استراتژیک سطح بالا بوده است. مقامات توکیو و مانیل می‌گویند با چالش‌های گسوی اقدامات فزاینده پکن در آبهای از جمله دریای چین جنوبی برای فیلیپین و دریای چین شرقی برای ژاپن مواجه هستند.
در جمهوری چک بر اثر زیرساخت‌های فرسوده برق سراسری قطع شد. آنطور که رویترز نوشته است، قطعی گسترده برق در شهرهای مختلف جمهوری چک از جمله پراگ پایتخت موجب گرفتار شدن مردم در وسایل حمل و نقل عمومی و آسانسورها و توقف فعالیت کارخانه‌ها شد. این اتفاق در چند ماه گذشته در چند کشور اروپایی دیگر هم اتفاق افتاده است و به عنوان نمونه فروردین گذشته فرسودگی زیرساخت‌ها در اسپانیا باعث شد این کشور بدترین خاموشی تاریخ خود را تجربه کند. پیش از آن در اسفند نیز آتش سوزی باعث قطع برق فرودگاه هیتروی لندن شده بود.
تصمیم غیر منتظره اوپک پلاس نفت را غافلگیر کرد. اوپک پلاس که از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت به علاوه متحدان از جمله روسیه تشکیل شده است، در نشست اخیر این ائتلاف با افزایش تولیدات در ماه آگوست به اندازه روزانه 548 هزار بشکه موافقت کرد. در پی این تصمیم نفت خام برنت دریای شمال با کاهش 47 سنتی یا 69 صدم دلاری هر بشکه 67 دلار و 83 سنت معامله شد و معاملات نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش 1.42% یا 95 صدم دلاری هر بشکه 66 دلار و 5 سنت صورت گرفت. رویترز از ابهام درباره تعرفه‌های آمریکا و تأثیر احتمالی آنها بر رشد اقتصادی جهان از دیگر عوامل تأثیرگذار بر کاهش قیمت نفت یاد کرده است.
یک محقق کانادایی نوشت برای نجات اقتصاد جهان آمریکا باید از سازمان جهانی تجارت اخراج شود. کریستیان هوپول، استاد و محقق دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا گفت نقض قوانین در دولت دونالد ترامپ کاملا بی سابقه است و واکنشی بی سابقه را می طلبد. او در مقاله‌ای که در نشریه پولیتیکو منتشر شد نوشت با تهدید ترامپ درباره افزایش شدید تعرفه ها از 18 تیر از جمله اعمال تعرفه 50% بر همه کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا اقتصاد جهان در لبه پرتگاه قرار گرفته است. این محقق کانادایی افزود در چنین شرایطی اجازه به ایالات متحده برای حفظ عضویت خود در سازمان جهانی تجارت به سخره گرفتن این نهاد و اصول آن است و کشورهایی که متحد به حفظ نظم تجاری مبتنی بر قانون هستند باید با این سیستم مقابله و ترامپ را به خاطر نقض آشکار قوانین سازمان جهانی تجارت مجازات کنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد فرهنگیانی که در جریان جنگ 12 روزه مناظر مصنوعیشان دچار آسیب شده است می توانند به مراکز آموزش و پرورش مراجعه حضوری داشته باشند و در این مراکز اسکان یابند. با هماهنگی فرمانداری ها و استانداری ها در هر استان اگر فردی از فرهنگیان یا حتی غیر فرهنگیان منزل مسکونیش آسیب دیده باشد می تواند تا مهرما در مدارسی که برای اسکان موقت تابستان در نظر گرفته شده ساکن شود. 30 دانش آموز و 7 معلم در حملات رژیم صهیونیستی شهید شدند و بیشترین تعداد دانش آموزان شهید از شهر تهران هستند.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد سامانه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی دانشگاه ملی مهارت و مؤسسه های غیر دولتی سال 1404 از فردا فعال می شود. متقاضیان برای ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. این آزمون جمعه 7 شهریور برگزار می شود.
شرایط و ضوابط، تاریخ، نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی و مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی سال 1404 اعلام شد. ثبت نام و انتخاب رشته اینترنتی در مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی و مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی در سال 1404 از فردا آغاز می شود و تا 23 تیر ادامه خواهد داشت. متقاضیان برای اطلاع از جزئیات ثبت نام باید به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند. دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته همزمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترس خواهد بود.
فردا آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان دکتری و ارشد بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان در سامانه گلستان است. دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز نیم سال آخر مقطع کارشناسی ارشد واجدین شرایط باید با مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان دانشگاه شهید بهشتی به نشانی gulistan.svu.ac.ir برای ثبت نام و بارگزاری مدارک اقدام کنند.
بالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. مهدی طارمی یک مشتری از خلیج فارس پیدا کرد. برای بنوشته نشریه کوریر دلا اسپورت، باشگاه الوسط امارات برای به خدمت گرفتن مهاجم ملی پوش کشورمان ابراز تمایل کرده است. اینتر مبلغ انتقال مهدی طارمی را 5 میلیون یورو اعلام کرده است و بشکتاش ترکیه، ناتینگهام فارست و فولام انگلیس از مشتریان جذب این مهاجم ایرانی هستند. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی صادره علیه باشگاه تراکتور مبنی بر محرومیت یک بازی از ورزشگاه خانگی و جریمه 300 میلیون تومانی این باشگاه تبریزی را تایید کرد. این حکم در پی تخلفات گسترده تماشاگران تیم فوتبال تراکتور در دیدار هفته 29 لیگ برتر مقابل نساجی مازندران صادر شده بود. اجرامی دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های کنکاکاف با قهرمانی تیم مکزیک به پایان رسید. در دیدار پایانی که بامداد امروز در هیوستون برگزار شد، مکزیک 2-1 از صد آمریکای میزبان گذشت و قهرمان شد. در این دوره تیم‌های گواتمالا و هندوراس سوم مشترک شدند. اختتامین دوره جام جهانی بسکتبال کمتر از 19 سال در لوزان سوئیس به پایان رسید. در دوره نهایی مسابقات آمریکا 109-76 آلمان را شکست داد و نهمین بار به مقام نخست دست یافت. در دوره رده‌بندی هم اسلوونی 91-87 از صدر نیوزلند گذشت و سوم شد. جام جهانی تکواندو از امروز در غیاب تیم ایران در چانچئون کره جنوبی آغاز شد. این مسابقات با حضور 73 تکواندوکار شامل 9 تیم در بخش ترکیبی و 15 تیم در بخش مردان و زنان آغاز می شود و تیم ملی ایران مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با وجود آمادگی به علت مشکلات پروازی ناشی از تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی به مسابقات اعزام نشد. لغو همه فعالیت‌های ورزشی تهران به دلیل آلودگی هوا. با توجه به افزایش شاخص آلودگی هوا و غلظت گرد و خاک، همه فعالیت‌های ورزشی اعم از تمرین و مسابقه در استان تهران لغو شد. به این ترتیب تیم‌های فعال در فوتبال استان تهران هم امروز دوشنبه مجاز به برگزاری هیچ گونه فعالیتی نیستند. و هومن صادق نیا داور بین‌المللی کشورمان به عنوان نماینده ایران به مسابقات شناخته شد. خبر دیگر اینه که تاریخ جدید جام فجر تکواندو مشخص شد. 34مین دوره رقابت بین‌المللی تکواندو جام فجر که قرار بود مرداد امسال به میزبانی استان البرز برگزار شود، پس از تایید فدراسیون جهانی تکواندو با یک ماه تأخیر به شهریور موکول شد. این دوره از مسابقات 15 تا 18 شهریور به میزبانی کرج برگزار خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی امروز در مناطق شمالی و شمال غرب کشور همچنین ارتفاعات شرق استان تهران رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد. اما هم اکنون ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی عزیز سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش هوا از طرف شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. وقت همگی به خیر باشه. خواهش میکنم خدمتتون عرض میکنم طی 3 روز آینده در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، همینطور شمال و شرق هرمزگان، جنوب، جنوب غرب و مرکز کرمان و جنوب شرق و شرق استان فارس در ساعتهای بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق و گاهی تگر پیش بینی شده. وزش باد شدید موقتی هم همراهی میکنیم بارش ها رو، در برخی نقاط هم سبب گرد و خاک خواهد شد. اما طی 5 روز آینده مناطقی از شمال غرب مثل آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، همینطور استان های ساحلی خزر، ارتفاعات استان های قزوین، البرز، تهران و سمنان باز هم در اوایل شب رگبار و رعد و برق و همین شرایط رو تجربه خواهند کرد و طی همین مدت در مناطق شمال شرق و شرق کشور، همینطور مرکز، جنوب شرق، جنوب غرب، جنوب و غرب کشور و استانهای قزوین، البرز، تهران، سمنان و قم در بعضی از ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. البته در این رابطه هشدار نارنجی هم منتشر شده از امروز تا روز چهارشنبه. با توجه به این شرایط جوی، یعنی وزش باد شدید، گرد و خاک که سبب افزایش غلظت آلاینده ها و به تبع اون کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی خواهد شد، این استانهایی که عرض میکنم تهران، البرز، قزوین، سمنان، قم، مرکزی، همدان، ایلام، بوشهر، خوزستان، خراسانهای شمالی، جنوبی و رضوی، لرستان و سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، کوکیل و بویراحمد، هرمزگان و یزد رو شامل میشه که سبب کاهش کیفیت هوا به خاطر افزایش غلظت آلاینده های جوی خواهد شد و همینطور حالا مخاطرات دیگه رو به همراه داره، از جمله شکست شدن نهال‌ها و درختان فرسوده و خسارت به سازه‌های موقت که هموطنان عزیز در این مناطق، حالا بریجه عدم حضور، توصیه‌ای که میتونیم داشته باشیم، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده، کودکان در فضای باز هست و خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و بیشنه دمای تهران امروز 34 درجه بالای 0 خواهد شد، فردا هم تقریبا 34 خواهد شد و کمینه دما هم فردا صبح 21 درجه بالای 0 پیش بینی شده.
خیلی متشکرم از گزارش شما، از شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از شما، خداحافظ شما. خداحافظ.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما میرسانم، هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:44 دقیقه است. متشکرم از همراهی شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان اندیشه ورز رادیو گفتگو. اکنون وارد نیمه دوم روز شده ایم، روزی که در ادامه حال و هوای محرم صدای ایمان و تندوستی و حماسه همچنان در جان ما جاری است. روز پس از عاشورا است، اما عاشورا تمام نشده. کربلا حادثه نیست، حقیقتی است که تا همیشه با ماست. در ساعت پیش رو با شما هستیم تا روایت امروز رو از دریچه دیروز مرور بکنیم، از پیوند ایران با عاشورا، از جریان ملت‌هایی که با پیام کربلا بیدار شدند و از مقاومتی که همچنان در برابر ظلم قد علم کرده. کنار شما هستیم از این لحظه تا ساعت 21 با برنامه زنده طلوع حماسه از شبکه رادیویی گفتگو، که البته باید خدمتتون عرض بکنم همکاران خوبم از صبح ساعت 6 این برنامه رو تا این لحظه ادامه دادم و ما در کنار شما خواهیم بود. 30,035 در خدمت شما. عزیزانی که به تازگی همراه برنامه طلوع حماسه شدن، خدمتشون عرض بکنم که 30,035 سامانه پیامکی ما هستش و امروز این سوال رو از شما میپرسیم: پیام عاشورا برای شما چیست؟ لطفاً نظراتتون رو برای ما بفرستید. اینجا طلوع حماسه است.
خیرایی از روزها که دیدم، کوچیک بودم پای روزه قد کشیدم. خدا بیا مرزش که اولین بار اسم حسینا از بابام شنیدم. من بدم بگیر تو دستم رو دوباره، من بدم بگیر تو دستم رو دوباره، من بدم بده نشونم راه چاره. یا حسین به جست و نوکره تیز کسی رو نداره. سوا نکن ما رو، رها نکن ما رو، از این بساط هیچ وقت جدا نکن ما رو. عزیزم حسین جان، عزیزم حسین جان، عزیزم حسین جان، عزیزم حسین جان. سرشته تو تقدیرامون نوکری نوشته، فرقی نداره که چی کار این ما، مداح و چای ریز اینجا تو بهشته. من بدم یه نوکر سربارم حسین، من بدم یه نوکر سربارم حسین، من بدم ولی دوست دارم حسین، من بدم به جست و هیچ کسی رو ندارم حسین. سوا نکن ما رو، روا نکن ما رو، از این بساط هیچ وقت جدا نکن ما رو. عزیزم حسین جان، عزیزم حسین جان،
عزیزم حسین جان، عزیزم حسین جان.
ساعت 14:49 هست. شما شنونده طلوع حماسه از رادیو گفتگو هستید. من هادی اسدی به اتفاق یک گروه پرتلاش و هنرمند در کنار شما هستیم تا ساعت 21:09 شب. این برنامه به طور زنده تقدیم شما خواهد شد، اما برای این لحظه ما میخواییم یه بخشی رو خدمتون تقدیم بکنیم. ولی قبلش باید عرض بکنم که ما هفته حقوق بشر رو پشت سر گذاشتیم و در برنامه‌های قبلی هم در این خصوص بخش‌هایی رو پخش کردیم، اما میخواییم ببینیم که حقوق بشر از نوع آمریکایی چه دیوار کجیه.
منشور حقوق بشر آمریکایی ابتدای کار مکانیسم دفاعی شهروندان در برابر اقتدارگرایی دولت تعریف شد، اما در واقع آنها تصمیم گرفته بودند این چند بند را به حسرت مردم دنیا تبدیل کنند. ذیل این تصمیم همه کار شدنی بود، خواسته این که دنیای پس از جنگ‌های جهانی به تصور آغاز دوران جدید سرگرم خود بود و رقابت بر سر توسعه. اما شوخی تلخ تاریخ با واژه‌ها شروع شده بود.
وقتی دو تا واژه کنار هم میان که اصلا به هم نمیخورن و به هم ارتباطی ندارن، مخاطبی که داره اونو میخونه دچار تضاد میشه. کنار هم اومدن حقوق بشر و ایالات متحده امریکا در کنار هم یکی از این مواردی که دچار تضاد زیادیه.
وقتی او از بند اول منشور حقوق بشر آمریکایی میگفت، هفت کشور عراق، سوریه، سومالی، پاکستان، یمن، لیبی و افغانستان زیاد به چشم می آمد.
تاریخ آمریکا این رو نشان میده. هر جایی که دستشون برسد و منافعشون اقتضا کند، ایجاب کند، از جنایت ابا ندارند. جنایت با قتل، جنایت با شکنجه.
ایالات متحده امریکا در دهه‌های گذشته همواره ادعای دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر رو داشته و بر پایه این اظهارات به خودش اجازه داده تا درباره وضعیت حقوق بشر در بقیه کشورها هم اظهارات مداخله جویانه‌ای داشته باشه.
از همان ترورهای سال 1360،
ما یک مبارزه پرنشیب و فراز، طولانی و دشوار را در پیش داریم.
اشخاصی بودند که اونقدری که من از اونها میشناسم از ابرار بودند، از اشخاص متعهد بودند که در رأس اونها مرحوم شهید بهشتی است.
از آغاز جنگ در ویتنام که به کشتار وحشیانه مردم این کشور انجام شد تا حمله نظامی به افغانستان، عراق و سوریه که ده ها هزار کشته و زخم بر جای گذاشت و همچنین باعث گسترش قحطی شد و این روند هم همچنان متاسفانه ادامه داره.
امروز سال روز اون اقدام وحشتناک ناو وینسنت به پرواز ما که زدن با جون اون همه آدم بازی کردن، بعد فهمیدن اشتباه کردن، بعد پاش وایسادن مدالم دادن به اون کاپیتان ناوشون.
بررسی دقیق مواضع حقوق بشری امریکا به صراحت نشون میده که دولت مردان این کشور موضع‌گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در سطح جهان رو بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام میدن که موجب استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر در سطح بین‌المللی میشه.
آقایان سلام، مکنون و فراز آقای نیلگون خلیج فارس هست.
تا 12 تیر 1367 که ناو آمریکایی هواپیمای مسافربری کشورمان را با 290 مسافر از جمله 66 کودک در خلیج فارس مورد هدف قرار داد.
آمریکا همیشه به عنوان خودشو به عنوان حامی حقوق بشر به دنیا معرفی کرده بوده، ولی چون دیگه دنیا این تصور قبلی رو نسبت به آمریکا نداره، اینه که آمریکا نسبت به این عمل عصبانی شده و سعی میکنه به یه طریقی بتونه این عصبانیت رو به سر ملتی که باعث رسوایی آمریکا شده خالی بکنه.
آمریکا خودش جنایتکاره که بمب‌های شیمیایی در کشور ژاپن گذاشت، بعد مثل این ایرباسی که مثلا 290 نفر سرنشین داشت، چقدر جوونا به کشتن، چقدر مثلا بچه‌های مثل بچه‌های ما یتیم کردن، چقدر پدر مادرها چشم را کردن. واقعا آمریکا خودش جنایتکاره، خودش تروریسته.
حتی نشریات آمریکایی و رسانه‌های این کشور بارها از کشتار و قتل عام تعداد زیادی از شهروندان این کشور توسط پلیس اونجا با وجود سانسور شدید خبر دادن. البته این موارد تکذیب میشه، ولی بعداً نشریه‌های مختلف در تحقیق‌هایی که دارن اون رو اعتراف میکنن.
ترورهای کور مردم بیگناه به اسم جند و شیطان، داعش و گروهک‌های دیگر، ترور دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان نظامی،
کدام یکی از اینهاست که پیش قدم در اینها قدرت‌های استکباری و در مقدم آنها آمریکا حضور نداشته باشد.
همچنین در منطقه هایی که امریکا اصلا اونجا نباید باشه، مثل خاورمیانه و منطقه شرق آسیا، شاهدیم که به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشوری مثل ایران حمله میکنه و با تمام وجود قوانین بین المللی رو نقض میکنه و حتی حاضر نیست از کرده خودش کوتاه هم بیاد.
حمله هوایی به کشورمان. به اینها باید موارد بیشمار تعرض‌های رژیم نامشروع صهیونیستی را هم اضافه کرد که سال‌هاست تقسیم کار کردند. نمونه‌ای از آنچه که در تمام جهان به ویژه غرب خاورمیانه در حال رخ دادن است.
حالا چون در آستانه هفته حقوق بشر امریکایی هستیم، سعی کردیم که گذری بر جنایات امریکایی‌ها و ادعای حقوق بشر اون رو داشته باشیم.
هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. در دنیا یک بار، یعنی در واقع دو بار بمب اتم استعمال شده است، تا حالا هر دو بار هم به وسیله آمریکایی‌ها که امروز خودشون رو متولی مسئله اتمی در دنیا میدونن.
جهان ادعایی آمریکایی‌ها همین است، یک دست، بی صدا و تسلط پذیر، اما با یک غلط محاسباتی. جهان شاهد رشد آگاهی و بیداری است، بیداری از نوعی که بتواند ماشین کشتار حقوق بشر آمریکایی را متوقف کند.
ساعت 14:57 ما به طور زنده با برنامه طلوع حماسه از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها کنار شما هستیم. هموطنان عزیزم، خدمتتون عرض بکنم که بارها دشمنان قسم خورده تلاش کردن که یأس و ناامیدی رو در جامعه ما تزریق بکنن، اما همیشه و همواره هم ناکام موندند و چقدر مردم بصیر ما در لحظه تونستند مشت محکمی بر دهان همه دشمنانی که در واقع خیلی آشکارا دشمنی خودشون رو ابراز می کنند بزنند و راه درست رو طی بکنند. در واقع مقام معظم رهبری در کلامی فرمودند که ما زیر بیرق حضرت عباس علیه السلام هستیم، ما مردمی هستیم که عاشقانه قلبمون رو و جانمون رو برای این خاک، برای ایران عزیزمون فدا میکنیم. در شب عاشورا دیگه همه جهان دیدند که رهبر فرزانه ما با شجاعتی مثال زدنی و با حضوری تماشایی و تاریخی بار دیگه دشمنان رو نابود و ناامید کردند، جوری که موجی از امید در دل دوستداران و همه عاشقان به وطن ایجاد شد و باز هم دشمنان مأیوس شدند. در شب عاشورا حسینی امام خمینی رحمت الله علیه دیدید که حضور رهبر عزیزمون بازتاب جهانی داشت و همه یک صدا باز هم گفتند که برای ایران عزیزشون جان فدا می کنند و همه به این رسیدیم که ما در مکتب امام حسین علیه السلام نفس کشیدیم و ایرانی به خاطر همین همیشه پرچمش بالاست.